بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدى بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید مظلوم تاریخ آقا یعصوب الدین امیر المؤمنین قائد قر المحجلین علی ابن ابی طالب صلوات بلندتری عنایت کنید. آغاز هفته سومی است که در ماه مبارک رمضان قرار داریم و این حقیر مزاحم مجلس شما عزیزان هستم و هفته های گذشته سعی کردیم که در هر هفته یک بحثی را عنوان کنیم که تنوعی برای حضار محترم اعم از آیان محترم بانوان گرامی باشد. این هفته چون مشتمل بر شبهای قدر است، می دانید که حرمت ماه مبارک رمضان و عظمتش به خاطر لیلة القدر است و عظمت لیلة القدر به خاطر محور آن است که ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداست. لذا مناسب دیدم این هفته بحثی را راجع به حضرت و کلن ولایت و امامت روزهایی رو در محضرتون باشیم. مثل همیشه استدعا دارم از یکایی که شما دعا کنید اون چه خیر است بر زبان الکن این حقیر جاری بشود که مدیون وقت شما عزیزان نباشم ان شاء الله. آیان عزیز، برای شناخت و وجود نازنین امام زمان علیه السلام مثل بقیه ائمه هم ادله عقلیه وجود دارد هم ادله نقلیه. ادله عقلیه مثل برهان لطف، مثل برهان علت قائی، مثل برهان امکان اشرف، مثل قانون و برهان مظهر جامع، که هر کدام از اینها بحث های مفصلی دارد، بحث های فلسفی عقلی که خب مناسب این مجلس عمومی ما نیست. این گونه بحث ها باید در کلاس های دانشگاهی یا در مجمع طلاب سخن گفته شود. بحث هایی است خشک و قوی. من وارد این بحث ها نمی شوم که اثبات کنیم وجود حضرت و یک امام معصوم را در هر زمانی مثلا طبق قانون مظهر جامع که به وجود اعتدالی بین ذات واجب الوجود و ممکن الوجود اعتقاد دارند که اون وجود اعتدالی کسی نمی تواند باشد جز انسان کامل، و انسان کامل ولی الله است. اینا خب هر کدوم یه راه اثبات داره که از حوصله این مجلس یقین دارم خارج است. میریم سراغ ادله نقلی، یعنی اون چیزهایی که برای ما نقل کرده اند و اثبات می کند وجود حضرت را و معرفی می کند خصائص حضرت را. ادله نقلی ما چهار قسمه: قرآن یکیش، روایات اهل بیت و سنت دوتا، سوم زیارات، چهارم ادعیه. من گمان نمی کنم در این هفته بتوانیم به همه اینها برسیم. حالا تا جایی که می توانیم از این دریای بیکران معارف قرآنی و اهل بیت بهره می بریم انشاءالله. خب میریم سراغ قرآن. این قرآنی که شما قرائت می کنید در ماه مبارک رمضان مشتمل بر آیات فراوانی است که در این آیات راجع به حجت خدا، ولی خدا، امام زمان ارواحنا فداه سخن گفته است و کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته اند. چون میدونم اهل تحقیق تو جلسه ما هستن، هر روز یا یک روز در میون عزیزان از من سراغ بعضی از کتاب‌ها رو میگیرن. خیلی خوشم میاد که طالب علمید و مطالعه و اهل تدقیقید. اخیراً جناب آقای یوسفیان کتابی نوشتن، آیات قرآن رو راجع به حضرت مهدی جمع کردن، امام مهدی علیه السلام در قرآن. کتابی داریم به نام القرآن یتحدث عن الامام المهدی علیه السلام، مال آقای محمد حسن علاءالدین است. بسیار بسیار کتاب دقیق و جامعی است. علامه بی نظیر دوران غیبت کبرای حضرت ولی عصر مرحوم آسد هاشم بهرانی کتابی دارد، المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه، آیاتی که صلوات بفرستید. صلوات بلندتری برای امواتتون بفرستی. الله اکبر. مرحوم آسد هاشم بهرانی یک شخصیت فوق العاده است، ها آدم عادی نیست در بین مراجع صاحب کتاب المحجه. من برای اینکه عظمت این مرد رو بدانید فقط یه اشاره ای می کنم. فقیه نامدار شیعه مرحوم عاشق محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام، میدونید جواهر یک کتاب کاملی است در فقه شیعه، مثلش نداریم و الان هم در دروس خارج فقه اساتید و مراجع حرفهای جواهر را حلاجی میکنند و بررسی میکنند. اونجا در بحث نماز جماعت مرحوم عاشق محمد حسن وقتی شرایط امام جماعت رو میگه، به چه امامی میشه اقتدا کرد به چه امامی نمیشود، آخه اینجا نظرات مختلفه. بعضیا خیلی شرایط سختی برای امام جماعت گفتن، ولی خود عاشق محمد حسن میگه نه اینطوری نیست، شرایط باب عدالت نماز جماعت غیر از اون عدالتی است که در شهود طلاق لازم است. اینا یه بحثای فقهی است، من فقط اشاره می کنم. اون وقت این جمله را صاحب جواهر الکلام داره، میگه اگر شرایط امام جماعت برای عدالت اینایی باشه که بعضیا میگن و اینقدر سخت باشد، در دوران غیبت امام زمان فقط به دو نفر میشه اقتدا کرد، یکی مقدس اردبیلی است، یکی آسد هاشم بهرانی. این آسد هاشم بهرانی اینقدر اوج دارد، کنار مقدس اردبیلی قرار دارد، اونم از دیدگاه مرحوم آیت الله نجفی. ایشون صاحب این کتاب المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه، 128 آیه در کتاب ایشون ذکر شده که این آیات، منظور از این آیات کسی نیست جز یوسف زهرا مهدی فاطمه. یه کتابی دیدم آقای سعید ابو معاش نوشته، از علمای بزرگ عرب زبان است، به نام الامام المهدی فی القرآن. ایشون تحقیقاتی کرده مفصل، خب همین دوران معاصر ماست، توانسته در قرآن میدونید چند تا آیه پیدا کنه راجع به حضرت مهدی؟ 500 آیه. 500 آیه از 6236 آیه قرآن میگه مربوط به حضرت مهدی است. حالا به 3 گونه استدلال، یا تفسیر، یا تطبیق، یا تأویل. اینا هم هر کدومش یه اصطلاحه، خیلی ساده و روان اگه خوب گوش کنی برات معنا کنم. آیا تفسیر یعنی چی؟ اگر یک آیه ای از ظاهرش یک مفهومی فهمیده بشود راجع به شخصی یا چیزی و منظور این آیه فقط یه نفره، اونم همون شخص، اینو میگن تفسیر. پس هم مراد از ظاهر آیه فهمیده شد، هم مراد یک نفر یا یک چیز است. اگر مراد از آیه از ظاهر آیه معلوم شد ولی افراد زیادی رو شامل میشه، یکیش اون فرد مورد نظر شماست، این اسمش دیگه تفسیر نیست، میگن تطبیق. یعنی مصادیق زیادی دارد، یکی از اون مصادیق فرد مورد نظر شما امام زمان است. یه وقت اصلا از ظاهر آیه چیزی معلوم نمیشه، اون مراد شما را باید امام معصوم راسخ در علم بیاد از آیه در بیاره به شما تحویل بده، از باطن آیه مفهومی اینو بهش میگن تأویل. دیگه نه تفسیر است و نه تطبیق. آیاتی که با تفسیر و تطبیق و تأویل بر وجود نازنین امام زمان علیه السلام دلالت دارد، آیه سعید ابو معاش نوشته در این کتاب الامام المهدی فی القرآن، 500 آیه قرآن است. خب ما قرائت قرآن میکنیم ماه رمضان، میدونیم محور ماه رمضان هم شب قدر و روز قدر است و محور شب قدر امام زمان. 500 آیه قرآن از زیر نظر ما رد میشه، توجه نمی کنیم به جان آیه قرآن. از همون ابتدای قرآن شما شروع کن، برو تا آخر قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کی؟ امام صادق علیه السلام فرمودن الغیب هو الحجه. غیب مراد حجت خداست، ولی خداست، امام زمان ارواحنا فداست. و خود امام صادق علیه السلام، برای اینکه من و تو باور کنیم چقدر سخت است که امام بیاد استدلال کنه برای اینکه باور من و شما رو به خودش جلب کنه، امام میگه غیب منظور امام زمان است. نکنه یه وقت باور نکنی ها، اگه باور نداری برو تو قرآن سوره یونس را بخوان، قرآن میگه قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ای حبیب ما خاتم انبیا، به مردم بگو غیب سربسته و دربسته مال خداست، حجت حجت خداست، ولی ولی خداست. این چه غیبی است که دنبال اون سخن از انتظار میگوید قل انما الغیب لله فانتظروا. کدوم غیبه که ما منتظرشیم؟ انی معکم من المنتظرین. امام صادق علیه السلام استدلال میکنه برای اینکه یؤمنون بالغیب رو برای ما بگه. برات عرض کردم این تطبیقه. ببین تطبیق چی بود؟ اون چیزی که از ظاهر آیه معلوم میشه، منتها افراد زیادی داره. غیب فقط امام زمان نیست، خیلی از اعتقادات ما مغیبات عالمه. خدا مگه ظاهر خدا هم غیب؟ اعتقاد به خدا یعنی یؤمنون بالغیب. اعتقاد به شب اول قبل، سؤال نکیر و منکر، اعتقاد به غیب. اعتقاد به عالم برزخ، اعتقاد به غیب. اعتقاد به قیامت، اعتقاد به غیب است. اعتقاد به شفاعت، اعتقاد به غیب است. یکی از این غیب های عالم، امام صادق علیه السلام فرمودند فرزند ما مهدی فاطمه است. اون وقت روایتی رو از جدشون خاتم انبیا امام صادق علیه السلام نقل میکنن که پیغمبر اکرم در یک حدیث مفصلی نام تک تک ائمه معصومین از امیر المؤمنین تا امام زمان رو میارن. وقتی به دوران غیبت حضرت ولی از اشاره میکند خاتم انبیا، شرح حال من و شما رو پیغمبر اکرم میده. اون وقت اونجا حضرت میفرماید طوبی للصابرین فی غیبته، طوبی للمقیمین علی محبته، اولئک الذین وصفهم الله فی کتابه الذین یؤمنون بالغیب. چقدر زیباست. امام صادق فرمود جد ما خاتم انبیا فرمود دوره آخر الزمان وقتی مردم مبتلا میشن به غیبت امامشون، دستشون به امامشون نمیرسد، چقدر سخت بر اینها میگذرد. جملاتی خیلی تکان دهنده پیغمبر دارد، آخرش میگه خوشا به حال اون آدمایی که در دوران غیبت فرزند من مهدی صابرند، صبورند در غیبت او. طوبی للمقیمین علی محبته، خوشا به حال اونهایی که هر چه زمان میگذرد و هر چی کم رنگ میشه محبت مهدی ما در قلب اونها کم رنگ نمیشود. وقت پیغمبر میگه اینا کیان؟ اینجاشو خوب گوش کن، پیغمبر میخواد قرآن خودشو تفسیر کنه. اینا کیان؟ اولئک الذین وصفهم الله فی کتابه، اینا کسانی هستند که خدا راجع به اونها با این کلمه حرف زده است، الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب دارن. غیب عالم حضرت ولی عصر است. از اول قرآن شروع می شود این آیاتی که تصریح دارد به وجود مقدس نازنین حضرت ولی عصر. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یه آیه قرآن دیگر. ما در ذکر نوشتیم، یعنی در قرآن، در زبور ذکر کردیم که چی؟ که ان الارض یرثها عبادی است، بالاخره این کره زمین تحت حکومت صالحان قرار خواهد گرفت ان شاء الله. باشیم و ببینیم اون روز را ان شاء الله. وقت این صالحان کیان؟ امام باقر علیه السلام فرمود هم اصحاب المهدی، اینا یاران فرزند ما مهدی هند، کسانی هند که جزء صالحان هند. ما هم جزء صالحانیم؟ بنده که نیستم به هیچ وجه. آیاتی رو راجع به صلاح عمل صالح صالحین بررسی میکردم، چه غوغاییست، ما کجاییم و صالحین کجا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، فرمود اینها پیروان و صالحینن، یاران حضرت مهدیان، که زمین ارث اینها می شود، حکومت خواهند کرد روزی بر کره زمین. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اینم یه آیه دیگر قرآن. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما میخواییم اونایی که بهشون ظلم شده، مستضعف واقع شدن ها، برگردونیم ورق رو یه روزی به نفع اینها. میدونی آقا امیر المؤمنین فرمود این مستضعفین کیان؟ فرمود این مستضعفین آل محمدند. فکر نکن مستضعف اونیه که یه خورده تو جیبش پول کمه، اینه که بهش مستضعف نمیگه قرآن. مستضعف به اون کسی میگه صاحب حق حقیقی است که نگذاشتن دستش به حق برسد. ریسمان انداختن به گردنش، کشیدندش طرف مسجد، دستاشو بستن جلو چشمش، ناموسشو زدن. وقتی آمد تو حرم پیغمبر یک نگاهی به قبر پیغمبر کرد، صدا زد یا ابن ام ان القوم استضعفونی، یا رسول الله منو مستضعف قرار دادن، حقمو خوردن، حقمو بردن. بعد امیر المؤمنین امام حسن، بعد امام حسن، امام حسین، امام سجاد تا امام عسکری، خدا بگه من نمیذارم اینطوری بمونه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، حسینم قصه نخور، من انتقام تو را میگیرم. و نجعلهم ائمه، ما اینها رو ائمه قرار میدیم. دو مرتبه علی بر میگردد، امام حسن میاد. روایات باب رجعت بیش از آیات باب رجعت بیش از 100 آیه است. مسلمات روایات ماست، از اعتقادات ضروری شیعه است. اگر کسی انکار کنه شیعه نیست. رجعت ائمه بر میگردن. و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. آیه دیگر قرآن میگه وذکرهم به ایام الله، یا رسول الله به مردم یوم الله ها رو متذکر شد. ایام الله چی است؟ امام باقر فرمود 3 روز است. ایام الله روز ظهور فرزندمون مهدی فاطمه. روز رجعت و روز قیامت، به حسب حدیثی که از امام باقر علیه السلام روایت شده است. آیون آیات عرض کردم 500 آیه است، منتها باید ائمه علیهم السلام برای ما پرده ها رو کنار می زدن بفهمیم اینا چی داره میگه. این همه آیه داره راجع به حضرت مهدی حرف می زنه. من یه مارم از اون قرآن می خونم حضرت مهدی رو پیداش نمی کنم تو قرآن. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. کسی که کشته بشود مظلومانه، ما برای ولی دم سلطنت قائلیم، حکومت قائلیم، میگیم میتواند قصاص کند. فلا يسرف في القتل، اسراف در قتل هم نباید بکنه، اعتدال رو رعایت کنه، قصاص به اندازه جنایت. انه کان منصورا. ظاهر آیه این است که این مال اولیاء دم مقتوله، یک کسی مظلومانه کشته بشود. اما امام صادق فرمود من قتل مظلوما، منظور جد مظلوم ما حسین است. فقط جعلنا لولیهی، ما برای ولی او سلطنت قرار دادیم. منظور از ولی دم امام حسین فرزند ما و مهدی فاطمه است که یک روزی بیاید و بگوید اين الحسن و اين الحسین، اين ابناء الحسین صالحون بعد صالح، انه منصورا. ما نصرتش میکنیم، ما بناس بهش قدرت بدیم. این آیه هم یکی دیگه از آیات، یکی دیگه از آیات. این آیه رو همه تون بلدید، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. به قول طلبه ها یا ادبیات عرب، مستقبل محقق الوقوع در حکم واقع است. میگه جا الحق، اونقدر آمدن و سلطنت امام زمان مسلم است که خدا مفروغ اند دانسته. میگه جا الحق، حقیه، حقیه، همون که جدش بود، علی مع الحق و الحق مع علی. عبدالله ابن مسعود میگه وارد شدم به خانه پیغمبر اکرم، پیغمبر تنها بود، نشستم محضر پیغمبر، گفتم آجان یه سوالی دارم اجازه میدید بپرسم؟ حضرت فرمودن چی؟ گفتم آقا صحبت از حق خیلی میکنید، رو منبرا اینور اونور آیات قرآن، ارن الحق، میشه حق رو به من نشون بدی؟ میخوام ببینم. به قول ما شنیدن که بود مانند دیدن. مجسمه حقو به من فرمود ابن مسعود حقو میخوای ببینی؟ گفتم آره. گفت اتاق بغل. یا رسول الله حالا به تعبیر من شوخی میکنید؟ فرمود نه، این اتاق بغلی، جلوش پرده است، پرده رو بزن کنار، حق رو ببین. میگه بلند شدم با شوق و اشتیاق، آمدم پرده رو زدم کنار، دیدم رو به قبله وجود مقدس علی ایستاده، دست ها به قنوت بلند است و در حال مناجات با خداست. میگه گوش کردم، دیدم علی داره خدا رو قسم میده، اما خدا رو به کی قسم میده؟ خدا رو داره به پیغمبر قسم میده. الهی به محمد، الهی به محمد، الهی به محمد، اینطوری میگه و اشک میریزه. چقدر علی خدا رو قسم داد به وجود نازنین پیغمبر نمیدونم، چقدر زمان گذشت نمیدونم، فقط میدونم اشکم بی اختیار جاری میشد، دست خودم نبود. برگشتم تو اتاق پیغمبر، از پیغمبر تشکر کنم که حق رو به من نشون دادی، پرده رو کنار زدی. قل جاء الحق یعنی چی؟ حق یعنی چی تو قرآن؟ حق رو به من نشون. آمدم تشکر کنم، دیدم پیغمبرم وایستاده رو به قبله در حال قنوت. میگه الهی به علی، الهی به علی، الهی به علی، الهی به علی. خدایا این چه سریست؟ نماز پیغمبر تمام شد. گفتم یا رسول الله چی قصه؟ علی خدا را به شما، شما خدا را به علی قسم میدهید. فرمود ابن مسعود همینه، علی وقتی نگاه میکند بین دستش و عرش خدا کسی محبوب تر از من نمیبیند، مرا واسطه می کند. ولی ابن مسعود به خدا قسم، منم وقتی بین دستم و عرش خدا نگاه می کنم کسی محبوب تر از علی نمی یابم. این همون حق است، همون حقی که علی مع الحق و الحق مع علی، مع معیت دارد. معیت می دونی یعنی چی؟ معیت یعنی این دوتا یه لحظه از هم جدا نیستن، اگه جدا بشن معیت باطل، یه لحظه جدا نیست. نمیتوانی علی را جایی ببینی که قرآن نباشد، نمیتوانی جایی قرآن ببینی که علی نباشد. اون کسی، اون دهانی که خاک به اون دهان، که گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس است، ما نیازی به علی نداریم، بدبخت نفهمید اصلا قرآن چیه. قرآن با آیه آیهش داره علی رو معرفی میکند، قرآن با آیه آیهش داره طرفداری از حقی میکند که کسی نیست جز حضرت مهدی. مگر امکان دارد این قطار هدایت بشر به جایی برسد؟ آیا من این مثال گاهی زدم، شما سوار قطار که میشی، قطار زیرش دو تا ریله، از مبدأ که سوار قطار میشی زیر قطار دو تا ریله، این دو تا ریل باید دوشا دوش هم برسه تا مقصد، که قطار برسه به مقصد. اگر یه ریل وسط راه قطع شد، قطاری به مقصد نمیرسد. پیغمبر میگه هدایت بشر سوار بر دو ریل است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل. نمیتوانی این حرف را بپذیری از نظر منطق اسلام، دروغ این حرف. کسی بگوید قرآن تو جیب منه، تو قلب منه، ولی به علی اعتقاد ندارم، به امام زمان اعتقاد ندارم، این حرف باطل است. اون کسی که میگه من ماه مبارک رمضان تمام حواسم به قرآن است، اما طول ماه مبارک رمضان یادی از امام زمان نمی کند، این غافل است. یه ریلی داره حرکت می کند، به مقصد نمی رسد. صبح باید حضرت رو ببینی، ظهر باید ببینی، وقت افطار باید بگی السلام علیک یا ولی الله. مثلا معنای روز امام زمان، حالا برات یه روزی تو این هفته شاید صحبت کردم، معنای نماز اینان، معنای حقیقت اینان، معنای واقعیت امام زمان ارواحنا فداه. مگر کسی میتواند بگه من معتقد به قرآنم ولی امام زمان تو دلش کم رنگ باشه؟ اون اعتقاد به قرآنت هم باطل، اصلا فهم قرآن بدون فهم اینا معنا نداره، معنا نداره. من اینو جاهایی گفتم، نمیدونم برای شما گفتم یا نه، آمدن تعریف یک کسی رو پیش امام صادق کردن که خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم مقدسیه، خیلی آدم خیریه، دائم در حال خیرات رسون. حضرت گفت خب هر کی از خدا توفیقاتشو بیشتر. مدت‌ها گذشت، یه روزی امام صادق از مسجد آمدن بیرون، یکی از اصحاب گفت آقا یادتونه راجع به یه آدم خیری باهاتون صحبت کردم؟ حضرت فرمودن بله. گفت اون آقا رو نگاه کن، اونها به امام صادق نشونش داد. امام صادق نگاه کردن، یک آدمی است تمام سر و صورتش رو بسته با این چپیه ها، فقط دو تا چشماش بیرون. گفتم چرا صورتشو بسته؟ گفت از بس آدم خیری میخوان کسی نشناسش، فقط چشماش بیرون. حضرت فرمودن که حس کنجکاوی من به تعبیر من حالا تحریک شد. نمیم کیه؟ بهش گفتم خیلی خوب، التماس داد دوست ما رفت. و حضرت میگه من دنبال این آدم را افتادم، میگه چی کار میکن تو کوچه های تاریک مدینه؟ آمد و آمد رسید جلو مغازه نانوایی، نونوایی داشت نونا را از تنور در میارد مینداخت رو میزی که جلو در مشتری بیاد ورداره ببره. دیده این وایساد مقابل نونوایی، نمیگه نون بده نه رد میشه، وایساده نگاه میکنه. امام صادق هم دورا دور نگاش میکنه. یه وقت فرمودن که دیدم تا حواس شاطره و نونوایه پرت شد، این دو تا از این نونا رو برداشت کرد زیر عباش. نون دزدید؟ بله. امام صادق واسه نگاش کردن، نه پول نداده راش کشید رفت، نونوا هم حواسش نبود. امام صادق دنبالش آمدن، رسیدن در مغازه میوه فروشی، دیدم وایساد داره به انارا نگاه میکنه، باز حواس میوه فروشه که پرچود دو تا انار هم برداشت کرد تو جیباش رفت. این عجب آدم صالحی است که مردم ازش تعریف میکنن، عجب آدم خیری است. این که دزده که. امام صادق دنبالش آمدن، دیدن رسید به یه خرابه، تو خرابه فقیری افتاده اون گوشه روی زیلوی، وارد خرابه شد. امام صادق هم دورا دور میپاییدنش تو تاریکی شب، دیدن آمد نشست کنار این فقیره، یکی از این نونایی که دزدیده بود لقمه کرد تو دهانش گذاشت، یکی از این انارا رو دون کرد تو دهانش گذاشت، بعدم بلند شد خدا رو شکر کرد راه افتاد رفت یه خرابه دیگه، یه فقیر دیگه، یه نان دیگه، یه انار دیگه هم به اون داد. بعد دستاشو بلند کرد، الحمدلله الذی وفقنی لهذا، خدا رو شکر که منو موفق کرد به این ثواب بزرگ، امشب دو تا گرسنه رو سیر کرد. یه وقت حضرت صداش زدن، برگشت نگاه کرد، دید یه کسی دنبالش. گفت بلا. فرمودن این چه کاری بود کردی؟ گفت چه کاری؟ گفت نان از مغازه نانوایی دزدیدی، میوه از مغازه میوه فروش دزدیدی، اینا رو صدقه میدی؟ گفت شما حضرت رو نمیشناخت. حضرت فرمودن من جعفر ابن محمد صادق. گفت پسر پیغمبری؟ گفت بله. فرمود بله. گفت برات متاسفم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت رگ و پی پیغمبر رو به ارث بردی، علم پیغمبر رو به ارث نبردی، مگر قرآن کتاب جد شما نیست؟ گفت چرا؟ گفت چرا از قرآن چیزی بلد نیستی؟ داره به امام صادق میگه ها. امام صادق فرمودن من از قرآن چیزی بلد نیستم؟ گفت بله. فرمود چطور؟ گفت آخه کارای من طبق آیات قرآن بود، تو انار دزدی منو دیدی، نون دزدی منو دیدی، سر کار منو نفهمیدی، چجوری به قرآن عمل کردم؟ حضرت فرمود چجوری عمل کردی؟ گفت مگه قرآن نمیگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها؟ هر کی کار خوبی بکنه 10 برابر میکنیم ضرب در 10 میکنیم قیامت بهش پاداش میدیم. حضرت فرمود چرا؟ گم اگه قرآن نمیگه و من جا به سیعت فلا یجزا الا مثلها، هر کی کار بدی کنه هر گناه یه عقوبت. گفت بد، گفت خب من دو تا صدقه دادم، دو ضرب در ده میشه چند؟ 20. دو تا دزدی کردم، منهای دو میشه چند؟ 18. 18 تا ثواب برامون. ببین اگه من و تو بخوایم بریم سراغ آیات قرآن، امروز تو این فضاهای مجازی پر این استدلالات باطلا. میبینی یه فوتبالیست، یه هنرپیشه داره برای من و تو استدلال میکنه با آیات قرآن، یه حرف باطلی رو میزنه، یه تیکه از قرآن رو میگه اینم آیه قرآنش. به امام صادق میگه من جا بالحسنه صدقات منو کرد 20، من جا بالسیئه گناهان منو کرد 2 20، منهای 2 18، تای پروندم 18 تا مون. تو پسر پیغمبر اینا رو بلد نیستی؟ پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام فرمود بیچاره، دو آیه قرآن خونده ای از آیه سوم غافلی. گفت کدام آیه؟ فرمود انما یتقبل الله من المتقین، اون عملی را خدا میپذیرد و حسن حساب میکند که بر اساس تقوا باشد. تو صدقه با پول دزدی میدی منتظر ثوابشی؟ افطاری با پول خمس نداده میدی منتظر ثوابشی؟ آیات قرآن رو وقتی میخونیم بفهمیم چی داره بگه. خدا میگه محور کل قرآن حجت خداست، مفسر خدا حجت خداست، راسخون در علم حجج الهی اند، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق مساوی با حجت خداست. و بقیه آیات قرآن والعصر، یعنی چی والعصر؟ قسم به عصر، از کیه؟ اساره عالم خلقت مهدی فاطمه. ان الانسان لفی خسر، همه تون در زیانید مگر اونهایی که برگردید به دامان امام زمان. الا الذین ایمان یعنی ولایت اهل بیت. من با همین آیات قرآن برات اثبات میکنم، البته برای شما ها اثبات شده است، من فقط یاداوریتون میکنم. سلامونی هی حتی مطلع الفجر، سوره قدر سوره اثبات امامت است، اثبات امامت با سوره قدر. آخرش میخونی سلامون هی حتی مطلع الفجر، امام صادق مطلع الفجر را ظهور فرزندش مهدی فاطمه میداند. و النهار اذا تجلا، وقتی روز تجلی میکند، امام باقر روز را روز ظهور حضرت مهدی معنا می کند. و الفجر و لیال عشر، فجر را معرفی می کنند به طلوع و ظهور حضرت مهدی. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. میخوان نور خدا را خاموش کنن، آیه قرآنه، میخوان نور خدا را خاموش کنن اما خدا نمیگذارد این نور خاموش بشه. جوانهای اهل تحقیق 42 بار قرآن سخن از نور گفته، فقط 1 بارش مراد خود خداست، الله نور السماوات والارض. 41 بارش تفسیر شده است به حجت خدا. یریدون لیطفئوا نور الله، میخوان نور خدا رو خاموش کنن، میارنش وسط یه سرزمینی به نام کربلا، محاصرش میکنن، هیچکی نتونه بیاد، هیچکی نتونه از اینا بره بیرون خبری ببرد، هیچ خبرنگاری بی اجازه حکومت نتواند خبری مخابره کند. میگن میخوایم کار امام حسین و خاندانش رو همینجا یک سره کنیم تمام. یریدون لیطفئوا نور الله، میکشیمش، بچه هاش هم به اسارت میبریم، از بدن بی سرش هم نمیگذریم، زیر سم اسب ها لهش میکنیم تا نامش فراموش شود. یریدون لیطفئوا نور الله، اما ما میذاریم؟ نه، ما یه کسی از تو کربلا میکشیم بیرون به نام رقیه، میگیم برو شامو به هم بریز، یکی از کربلا میاریم بیرون به نام زینب کبرا، میگیم برو مدینه رو به هم بریز، یکی میکشیم بیرون به نام امام سجاد، میگیم عالم رو متغیر کن یه جوری که بعد 1400 سال این امام حسین محاصره شده مشهورترین نام روی کره زمین باشد. مردم نذر کنند پیاده برن رو خارها و بگن یا حسین. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، یکی از این نورهای ما مهدیست، مگه ما میذاریم نامش از بین بره؟ حالا وهابیت 5000 سایت درست کنه بگه مهدی خرافه است، بسا بگن والله متم نوره، ما تا قرآن هست کنارش مهدی هست، میتونن قرآن رو از بین ببرن؟ نحن نزل نزدک و انا له لحافظون، ما قرآن رو فرستادیم خودمونم محافظشیم، وقتی قرآن هست مفسرش هم هست، راسخ در علمش هم هست، محور قرآن هم هست، ولی الله هم هست. آیان وقتم گذشته، بخواستم یه مسئله راجب نور به شما بگم، اشاره میکنم، فقط اشاره میکنم. شما گاهی فکر میکنید با چشمتون میبینید، برای دیدن فقط چشم لازم نیست، بیشتر از چشم چیزی میخواد. چشم یکیه، چشم باید باشد، اراده دیدن هم باید باشد. آدم اگه اراده کند که نبیند، چشم دارد و نمیبیند، چشما رو میبند. این دو. سوم، برای دیدن علاوه بر چشم و اراده دیدن باید نور هم باشد. در ظلمت مطلق ما ها چیزی نمیتوانیم ببینیم. چشم داره، اراده دیدن هم داره، اما ظلمت مطلق است. دیدن انعکاس عکس اشیا به مغز انسان توسطش، باید نوری به اون بتابد، عکس منتقل به ذهن بشود از طریق مردم ها که چشم ما بگی من دیدم، ولو یه نور کوچکی باید باشه و الا نمیبینی، و الا نمیبینی. چهارمین چیزی که برای دیدن لازم است عدم المانع است، باید بین شما و اون چیزی که میخوای ببینی مانعی نباشه. چشم سر ما تو سرمون تو جمجمه مون، اما چشم قلب ما عقله. عقل فرمود باید هم عقل باشد، هم تعقل، هم نور باطن. اون نور باطن چیه؟ روایات ما میگه تا امام معصوم نباشد برای عقل بشر هیچ چیز قابل دسترسی نیست. راه اثبات داره، خودش یه منبر میخواد. من فقط اشاره کردم برای اهل ذوق و اهل علم و اهل تحقیق. وقتی قرآن میگه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، خدا قدرت تعقل رو از بشر نمیگیره، این چراغش را میدمد، چراغش رو روشن میکند، و اون چراغ کسی نیست جز مهدی فاطمه. چیزها میخواستم امروز براتون بگم، ولی نگاه میکنم ساعت 1:30، سه ربع من مزاحم شما. آیان اونایی تو این عالم بردند، خوب گوش کن چی میگم، یه بارم بیشتر نمیگم، تکرارش هم نمیکنم. از زمان پیغمبر اکرم که اسلام ظهور کرد تا روز قیامت، اون مسلمانی برده است که حقیقت اسلام را فهمیده است. حقیقت اسلام چیزی جز ولایت و امامت نیست. ولذا پیغمبر روش میکنه به سلمان، میگه سلمان خوشا به حالت، میگه چرا یا رسول الله؟ میگه چون میدانم عاشق علی هستی سلمان. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او سبعه، همه مردم رفتن بیراهه، 7 نفر راشون رو گم نکردن. اونا کیا بودن؟ اونا که چسبیدن به دامان امیرالمؤمنین. امروز آمار مسلمان ها رو بذار لب تاخچه، بذار کنار، آمار شیعیان شناسنامه‌ای رو بذار کنار. اونایی که دلشون در گرو حضرت مهدیه، اونا چند تا؟ خوشا به حال اونها، خوشا به حال. معطل میشی یه خاطره برات بگم. خدا رحمت کند همه مراجع عظام تقلید ما را. یکی از مراجعی که خیلی ازش نقل قولهای عجیبی میرسد، خیلی هم زمان ازش نگذشته، مرحوم است ابوالحسن اصفهانی علی الله مقامه الشریف، خیلی گویا خدمت حضرت ولی عصر میرسید، خیلی خیلی. این است ابوالحسن اصفهانی در دوران طلبگیش یه رفیقی داشت به نام عاشق عبدالنبی عراقی. عاشق عبدالنبی عراقی در نجف میگن صاحب یک حافظه بسیار قوی بود، هر مطلبی رو یه بار میخوند ولو مطلب مفصلی بود ضبط میکرد. خود عاشق عبدالنبی عراقی میگه ما با عاشق عبدالحسن با هم درس میخوندیم، با هم روش کردیم، عاشق عبدالحسن مجتهد شد، ما هم مجتهد اعلم شدیم به نظر خودمون، و من گمانم این بود که عاشق عبدالحسن اصفهانی یه انگشت در مقابل 10 انگشت من از نظر علمی ها. ولی خب یه وقت دیدیم سر و صدایی به پا شد و مرجعیت عاشق عبدالحسن گرفت و مردم رفتن اون طرف، و با خودم گفتم خدایا چه حکمتی است، ما اعلمیم ولی مرجعیت میره یه جای دیگه. میگه نمیدانستم سر کار را، مغرور بودم به معلومات خودم. 4 تا اصطلاح رفتیم حفظ کردیم تو حوزه های علمیه، 4 تا آیه قرآن، 4 تا تفسیر، 4 تا حدیث، اما روح اینها رو نگرفتیم. من نمیدونستم اینطوریه. 14 تا اشکال فقهی، گره کور فقهی داشتم خودم، نمیتونستم حل کنم. اینا رو توی دفترچه نوشته بودم، بارها فکر کردم با کی مطرح کنم شاید اینا حل بشه، برم پیش عاشق عبدالحسن. بابا عاشق عبدالحسن که در مقابل ما عددی نیست، حالا مردم میگن مرجع ما و مرجع ما، ولی من که خودم میدونم خبری نیست. بذار یه دعا کنم، خدایا به حق امیرالمؤمنین حتی برای یه لحظه ما را گرفتار کبر و غرور نکن. چقدر پرده زخیمی است این پرده کبر. میگه یه روز یکی از شاگردان من آمد، حال 200-300 تا شاگرد داره عاشق عبدالرحیم، عاشق عبدالنبی عراقی، میگه شاگردان و طلبه های فاضل و نخبه شاگردان من بودن. یه روز از اینا یکی آمد گفت آقا دیروز تو صحن یه چیز ما دیدیم خیلی عجیب. گفتم چی دیدی؟ گفت یه آقایی از هند آمده، ای از غیب خبر میداد، هر کی هر چی تو دستش پنهان میکرد میگفت چی تو دستم، میگفت تو جیبش پنهان میکرد میگفت. جمعیتی از زائرین بود، خیلی تو نجف این خبر پیچیده مثل بمب ترکیده. عاشق عبدالنبی میگه ما هم مشتاق شدیم اینو ببینیم. گفتم میتونید برید بیاریدش اینجا؟ گفتن بله آقا، میریم پیداش میکنیم. رفتن گشتن این آقا رو پیدا کردن، آوردن منزل عاشق عبدالنبی عراقی. آقا میگه نشست مقابل ما، هم طلبه هم نشستند و ما یه چند تا سوال کردیم همه رو درست جواب داد. گفتم فلان دفترچه من کجاست؟ گفت طبقه سوم قفسه کتابخونه پشت کتاب. اون کجاست؟ اونجا. عجیبه، هر چی سوال میکنیم بلد. بهش گفتم آقا شما دین چه دینیه؟ گفت مسلمانم. گفتم مذهبت چه مذهبیه؟ گفت شیعه امیرالمؤمنینم. گفتم از چه راهی به اینجا رسیدی؟ من از علمای دینم، تو از چه راهی به اینجا رسیدی؟ گفت از راه ریاضات شرعیه.
ریاضت خیلی کشیدم به اینجا رسید. گفتم یعنی هر چیزی که نباشه و غیب باشه تو میتونی بگی؟ گفت بله. میگه تا این گفت بله، من به طلبه ها گفتم میشه یک دقیقه بین من و ایشون حائل نباشید، همه تون برید بیرون، منو با ایشون تنها بذارید، یه سوالی دارم. همه رفتن بیرون، گفتم درم ببندید. در رو بستن، من نشستم مقابلش. گفتم تو میگی هر چی غیب است و غایب است، من ازش خبر دارم، تو از امام زمان هم خبر داری؟ میتونی بگی آقا کجاست؟ گفت نمیتونم بگم آقا الان کجاست. گفت یعنی منظورم این است که راهی تو این ریاضت‌های شرعیت پیدا کردی، اگر کسی بخواد خدمت حضرت برسه بتونه از اون راه برسه؟ گفت بله. گفتم راهش به درد منم میخوره؟ گفت بله. گفتم میشه به من یاد بدی؟ گفت بله. گفتم چه جوری؟ گفت آیاش قبل نبی عراقی، یه روز اول طلوع آفتاب از شهر برو بیرون، اونقدر برو تو بیابون که هیچ خانه ای نبینی، اثری از آبادی نبینی. گفتم خب. گفت سجادتم امراض ببر. وقتی رفتی وسط بیابان، تو قلب بیابان، سجادت رو رو به قبله بنداز، دو رکعت نماز بخون، نماز مستحب. نماز تو که سلام دادی سر به سجده بگذار، از اینجای قرآن تا اینجای قرآن سه تا آیه رو گفت. از اینجا که من به جهاتی نمیگم رو منبر، جهاتی چون میدونین آقایون این چیزها گاهی بعضیا بی شرایط عمل میکنن، نتیجه نمیگیرن، به کل اصل ماجرا بی اعتقاد میشن. یا آیاش عبد النبی از اینجا تا اینجا بعد از دو رکعت نماز در حال سجده 70 مرتبه این سه آیه را بخوان. 70 مرتبه که تمام شد، سر از سجده که برمیداری، اولین کسی را که زیارت میکنی شک نکن آقا امام زمان است. عاشق عبد النبی میگه حال من عجیب دگرگون شد. عجب، ما یه عمری لای اصطلاحات فقهی و اصولی و حدیثی چرخیدیم، از اصل ماجرا اینقدر راه آسان بود. ازش تشکر کردم، پاشد رفت. طلبا ریختن آقا چه سوالی پرسیدید؟ گفتم یه مشکل شخصی بود، پرسیدم حل شد. طلبها اومدن برن، گفتم آیون طلبها فردا درس تعطیله. گفتن آقا وسط هفته است. گفتم وسط هفته باشه، من کار دارم، فردا درس تعطیل، هیچ کی برای درس نیاد صبح. چشم، رفت. میگه ما اون شب که از حال اضطراب و شوق خوابمون نبرد تا صبح نماز صبح رو خوندیم، تعقیبات نماز تا طلوع آفتاب، سجادمون رو برداشتیم رفتیم در بیابانهای نجف، رفتیم و رفتیم و رفتیم تا جایی که دیگه هیچ دوروبرمون اثری از آبادی نبود. قبله رو طبق تشخیص خودمون تشخیص دادیم، رو به قبله، دو رکعت نماز خوندیم، رفتیم به سجده، اون آیات رو شروع کردیم 10 بار و 20 بار و 50 بار و 60 بار و 69 بار. میگه تا بار 70 رو شروع کردم، یک وقت یک صدای جانانه ای شنیدم، آیاش قبل نبی سلام علیکم. میگه تو حال سجده حالم به هم خورد، فکر کردم حتما یکی این طلبه هایی که حس کنجکاوی داره منو تعقیب کرده که چرا من امروز درس رو تعطیل کردم، حتما اونه. میگه سر از سجده برداشتم، نگاه کردم، دیدم یک جوان رعنایی است، بازم نشناختم. گفتم آ من در حال سجده، چرا حال منو خراب میکنی؟ یا آقا فرمود خواستیم یه سلامی بهت بکنیم. سلامی شروع کرد به رفتن. من رفتم تو فکر چند بار گفتم این آیات قرآن رو، 70 بار شد یا نشد. یه وقت با خودم گفتم آیاش قبل نبی بدبخت، شاید این خودشه، شاید این خود آقاست. پا شدم دویدم پشت سر آقا، میگه به خدا قسم او آرام میرفت، من میدویدم بهش نمیرسیدم، داد میزدم اعتنام نمیکرد، میرفت. رسید به یه بلندی، از رو رفتم رو بلندی پشت سر آقا رفت پایین، دیدم پایین اون بلندی خانه ایست، خانه محقر کوچکی، در باز شد، آقا رفت تو، در بسته شد، من رسیدم پشت در، زدم به در، یه جوانی آمد پشت در، گفتم، گفت بله، گفتم که من میخوام خدمت حضرت ولی عصر برسم، آیا امکان دارد؟ گفت نمیدانم، بذار برم بپرسم، اگر آقا اجازه دادن بیا تو. گفتم همین آقایی که الان تشریف آوردن تو؟ گفت بله همین آقا. میگه رفت اجازه بگیره، قلب من توپ توپ میکرد، به شدت میزد، نکنه یه وقت آقا اجازم نده. میگه یه وقت آمد بشارت داد، گفت خوشا به حالت آیا اشقبن النبی، آقا اجازه دادن بیا تو. مگه رفتم دیدم یه تخت ساده ایست، دو تا بالش گذاشتن، آقا تکیه کرده. آقا فرمود آیا اشقبن النبی، ما که به تو سلام کردیم، چی شد دنبال ما را افتادی، چی میخوای؟ گفتم آجان مشتاق زیارتت بودم، قربونت بشم، یه عمری اشتیاق زیارت تو داشتیم. میگه اونقدر ابهت آقا منو گرفته بود دیگه جز این جملات چیزی نتونستم بگم. اون 14 سوال فقهیمم اصلا از یادم رفت. آقا احوال پرسی کردن، ما جواب دادیم. کاری با ما داری آیا اشقبن النبی؟ گفتم نه آجان، فقط دلم تنگ بود، میخواستم رخ ماهتون رو ببینم. میدونم تو قلب شما هم هست، میگه آیا شیخ محسن این دعا رو برای ما هم بکن، امام زمان میشه یه نگاهی هم به ما کنی، ماه رمضانت از نیمه گذر. داریم به شبهای قدرت نزدیک میشیم، هیچ زاد و توشه ای من بیچاره که از این رمضان نبردم. میگه هرچه به خودم فشار آوردم مطلبی بگم چیزی یادم نمیاد. یه وقت احساس خجالت کردم که من دارم وقت آقا رو میگیرم، گفتم آقا جان اگه اجازه میدید من مرخص شم. فرمودن میخوای بری برو اشقبن. پاشدم دست به سینه، عقب عقب آمدم تا دم در. دم در که رسیدم، در رو این جوان باز کرد، من رفتم بیرون، در رو بست، رفتم از همون بلندی بالا. یه وقت سوالات رو تپه و بلندی، گفتم بابا من 14 سوال فقهی دارم، کسی بلد نیست جواب بده، چرا اینا رو نپرسیدم؟ برگشتم، گفتم خب بهانه خوبی شد، برگشتم دو مرتبه در زدم، همون جوان آمد. گفتم من سوالاتم الان یادم آمد، میشه یه بار دیگه اجازه بگیری خدمت آقا برسم؟ گفت آقا رفتن. گفتم رفتن؟ گفت بله رفتن، ولی ناراحت نباش. گفتم چرا؟ گفت آقا رفتن ولی نایبشون هستن، میخوای اجازه بگیرم از نایبشون؟ گفتم نایبشون که؟ گفت الان اجازه میگیرم. رفت و برگشت، گفت خوشا به حالت آیا اشقبن النبی، نائبشون اجازه دادن. میگه تا وارد شدم دیدم همون جایی که امام زمان نشسته اصلاً ابوالحسن اصفهان. به من فرمود آیا اشقبن النبی به ما بی‌اعتنا بودی، اومدی سوالات فقهی بپرسی، بپرس. میگه من هم گیر کرده بودم چیکار کنم، من خودم رو باسوادتر از سید میدونستم، اما در این حال سوالات رو یکی یکی پرسیدم، دیدم چه جوابهای پخته ای میده است ابوالحسن. 14 سوال رو مباحثه علمی کردیم و جوابا رو گرفتیم و با یه حال شرمنده ای پاشدم از خانه آمدم بیرون. دو مرتبه رفتم روی این تپه، با خودم گفتم اشقبن النبی تو خوابی یا بیداری؟ چی داری میبینی؟ واقعا خانه ای دیدی؟ امام زمان دیدی؟ سید دیدی؟ میگه از همون بالا برگشتم یه بار دیگه خانه رو ببینم، دیدم اصلا خانه ای نیست، بیابان برهوت. واقعا من خیالاتی شدم، اما جواب سوالاتم رو که بلدم، چی شد من اینا رو آموختم؟ میگه دوان دوان دیگه دویدم سمت نجف، صاف رفتم در خانه سید ابوالحسن اصفهان، در زدم، خادمش آمد گفت ها آیا اشقبن النبی شما میانه خوبی با سید ما نداشتی چی؟ گفتم برو کنار، زدمش کنار، وارد شدم، دیدم سید نشسته تو سجاده داره نافله میخواند. صبر کردم نافلهش تمام شد. تا نافلهش تمام شد برگشت به من سلام کرد، گفت آیا عاشق عبدالنبی کار دیگه‌ای با من داری؟ من که سوالات تو همه رو جواب دادم. زرنگای عالم کیان؟ اونایی که تو خلوتاشون یه سر و سری با امام زمان داره.
آقای باسواد، آقای پولدار، آقای مقامدار، آقای موقعیتدار، همه اینا مثل اسباب بازی که سر بچه رو گرم میکند ها. حواس جمع باشه در این خانه دنیا، صاحب خانه را ببین، صاحب خانه را ببین. داریم به شبهای قحط نزدیک میشیم، گم نکنید راه را. حقیقت عالم کسی نیست جز وجود مقدس امام زمان. خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو. خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما شهید عاشق احمد کافی رضوان الله علیه، این بلبل بوستان حضرت مهدی. یکی از جملاتی که مکرر گفته تو نواراشم از شما شنیدید برات تکرار میکنم، میگفت مردم هیچ جای عالم خبری نیست جز در خانه امام زمان. هر جا دیگه بری اشتباه کردی، هر جا عمر مصرف کنی اشتباه کردی. خب وقت گذشته، من دیگه روزه امروز نمیخوانم به خاطر ملاحظه وقت، فقط این روزها و این شبها که شبهای غم امام زمان ماست، داره نزدیک میشه به شهادت جدش علی. حال آقا بیشتر از همیشه تغییر دارد. ازت تقاضا میکنم بیا با هم یه بار دیگر دست جمع دعای سلامتی امام زمانمون رو زمزمه کنیم و دعاتون کنم. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى وتمتعه فيها تهيلا يا صاحب
اگر کار با آقا داری بلندتر صداش کن.
یا صاحب، یا صاحب، صلی الله علیکم یا موالی، صلی الله علیک یا بقیت الله.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهي بالحجة يا الله. فرج آقا و مولای من امام زمان من برسان، قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار. خدایا ما را از منتظرین واقعی و شیعیان آن حضرت قرار بده. خدایا شیعیانی که در عالم برزخند بهرمند از مجلس ما بگردان، بر درجات امام راحلمون بیفزا، شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما، جانبازان عزیز جنگ، مسلومین شیمیایی جنگ لباس عافیت بپوشان. خدایا مملکتمون، ملتمون، رهبرمون، دینمون، غیرتمون، خدایا تمام فضائل و مکارم این ملت را به دست با کفایت خودت محافظت بگردان. جوانان عزیز کشورمون، جمعیت حاضر محفلمون عاقبت به خیر بگردان. خدایا برکات آسمانیت، باران رحمتت بیش از پیش بر کشور عزیزمون ببار. خدایا به آبروی امام زمان، صاحب رمضان، محور رمضان، در این ماه رمضان جمیع گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا ما را به جمیع حوائج مشروعمون برسان. خدایا آنچه برای خوبان عالم مقدر کردی برای تک تک ما مقرر بفرما. آخرین دعای من بلندترین آمین شما، خدایا به حق اولیاءت، به حق شهید مظلوم این ماه، امیر المؤمنین مثل علی ما را حسینی بمیران. وعجل اللهم فی فرج مولانا.